نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشند، که در فصلهای بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و اردرها، با تمامشان ما در فصلهای بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتوم و همچنان کارخانگی دومتان همی میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ که شما در جواب از فقط همقدر نوشته میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خوانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید، دهی که در چگونه محیطی ها رشد میکنند و در چگونه محیطی ها تکثر میکنند. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتستای نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتستای حیوان مانند را نام بگیرین که پروتستای حیوان مانند به چی نام نامیده میشن. سوال هفتم: عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و به خوانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنین که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط رشد میکند. سوال هشتم: فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت‌های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی 8 سوال شما سوالات آخر این فصل که در آخر فصل تمرینات و سوالهای فصل اول آمده او را هم حل کنین، چون وقتی که شما این سوالها و سوالهای آخر فصل حل کنین، شما میتونین به درک دقیق‌تر فصل اول برسین. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفید هم تمام شده باشد. با جلسه امروزی فصل اول هم تمام می شود. امیدوار هستم که در خانه هایتان می سوالات حل کنین، سوالات فصل اول را هم حل کنین و یک مرور کوتاه با فصل اول و موضوعات فصل اول داشته باشین. خب شاگردان عزیز، جلسه ما با پایان رسید. وقتتان خوش، خدا حافظ و نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم هاضمه و وظایف سیستم هاضمه صحبتای داشتیم. ما گفتیم قسمی که یک ماشین نیاز به تیل به داره یا هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت خود کنه، هم قسمی یک انسان هم نیاز به انرژی داره تا فعالیت های روزمره خود انجام بده، که انرژی از مواد غذایی تامین میشه، که قسمی که ما مواد غذایی میخوریم اما قسم مواد غذایی در حجرات ما نمیره، بلکه تحت یک عملیه غذا پارچه پارچه میشه و مواد مغذیش جذب میشه و همچنان مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تقسیم میشه. کمی عملیه عملی هضم میباشه که عملی هضم شامل دو بخش بود، کانال هضمی و غده های هضمی که گفتیم که توسط امی عملیه ها در سه مرحله در بدن انسان غذا هضم میشه که عبارت بود از دهن، میده و همچنان امای کوچک. بعد راجع به دندان ها صحبت کردیم که دندان های شیری و دندان های دائمی دو قسم از دندان ها بودن که دندان های شیری از 6 ماهگی مبرایه که دندان ها 20 عدد می باشه و از 7 الی 13 سالگی آهسته آهسته میفته. وقتی که دندان های شیری افتاد جاش دندان های دائمی می باشه مبرایه که 32 عدد می باشه که 16 عدد در علاشه بالا و 16 عدد در علاشه پایین می باشه که آخرین دندان دائمی که رشد میکنه سن 20 الی 25 سالگی می باشه. بعد راجع به ساختمان دندان ها صحبت کردیم که ما گفتیم هر دندان از سه ساختمان ساخته شده که تاج، گردن و همچنان ریشه می باشه. بعد از او راجع به انواع دندان ها صحبت کردیم که چهار دندانی که در پیشوری می باشه به نام صنایعات میشه که در قطع نبودن غذا اهمیت داره. دو طرف صنایع یک جوره به نام انیابیت میشه و همچنان گفتیم که انیاب از همه دندان ها کرده بلندتر و نکتیستر است. در پالوی انیاب دو جوره آسیاب کوچک وجود داره و همچنان پالوی آسیاب کوچک سه جوره آسیاب بزرگ وجود داره که در میده کردن غذا نقش داره. و راجع به زبان هم صحبت کردیم که زبان یک عضله گوشتی بود که در خالیکای دهن قرار داشت و باعث از میشد که چهار مزه اصلی شیرینی، ترشی، شوری و تلخی را محس کنماییم. بعد راجع به غدوات لعابیه صحبت کردیم که غدوات لعابیه غذا را مرتوب میسازه و باعث ازی میشه که غذا را ما خوب بجاییم و باعث هضم و هم جذب قندها میشه. و راجع به غدوات لعابیه یک چیز دیگر هم ذکر کردیم که وقتی که ما یک غذا را بو میکنیم یا همچنان مزه غذا را میچشیم یا هم گاهی درباره غذا ما فکر میکنیم امی غدوها بیشتر فعال میشه. راجع به حلقوم هم صحبت کردیم که غذای جویده شده به کمک زبان به حلقوم وارد میشه که حلقوم دهن را به لوله مری وصل میکنه که وقتی که امی غذا به مری انتقال شد مری را هم گفتیم که تیوب عضلاتی است که حدود 25 سانتی متر طول داره. وقتی که امی غذا از طریق حلقوم به مری منتقل شد توسط حرکات موجی امی غذا از مری به معده فرو میره که معده را هم گفتیم عضو عضلاتی ارتجایی است که تحت جاباجس در قسمت چپ شکم پالوی جگر قرار داره که انقباض و انبساط معده باعث از این میشه که حرکت های موجی صورت بگیره و می هم حرکت های موجی باعث از این میشه که غذا همراه شیره های هضمی مخلوط شه و بعد از او قسمت از این غذا که هضم نشده به روده های کوچک فرستاده شوه. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتیدن. خب حالا میایم درس جدید ما را شروع میکنیم که درس جدید ما راجع به امای کوچک و همچنان عملی هضمی باشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 6 الی 10 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. امای کوچک چیست؟ امای کوچک یک توبی در هم پیچیده می باشه که در اشخاص بالغ حدود 6 متر طول داره و قطرش 2.5 سانتی متر می باشه که امای کوچک در خالیگاه شکم تحت معده قرار داره که قسمت اول امای کوچک به نام مثنای عشر یاد میشه و امی مثنای عشر ساختمان یو شکل داره. خب بعد از امای کوچک میایم راجع به عملی هضم صحبت های می داشته باشیم که عملی هضم چگونه صورت میگیره. هضم عبارت از عملی می باشه که در او امین مولکول های بزرگی که مواد غذایی می باشه ای را در داخل امین سیستم هضمی هم در جهاز هضمی با مولکول های کوچک تجزیه کنه که هضم در دهن چگونه صورت می گیره. قبلا ما راجع به صحبت کردیم که عملی هضم به سه قسم صورت می گیره. در سه مرحله صورت میگیره که هضم در دهن، هضم در معده و همچنان هضم در امای کوچک میباشه که هضم در دهن چگونه صورت میگیره. وقتی که غذا در دهن وقتی که ما غذا رو خوردیم و می غذا در دهن داخل شد توسط عملی میخانیکی و کیمیایی همی عملی هضم صورت میگیره که دندان ها غذا را کوچک کوچک پارچه میکنه. بعد از لعاب دهن غذا را مرطوب میسازه و امی لعاب دهن مواد قندی را قسما هضم میکنه و همچنان لعاب دهن و ضعیف دیگر هم داره که غذا را آبگین می سازه و داخل امی لعاب دهن انزایم امایلز می باشه که امین شایسته را به مولکول های کوچک تقسیم می کنه و همچنان سطح دندان ها را از باکتریا پاک می سازه. خب هضم در دهن از قرار بود، حالا هضم در معده چی است؟ خب وقتی که غذا جویده شد به انتهای مری رسید، با فشار می غذا دهانه میده باز میشه. وقتی که می غذا وارد میده شد، دوباره می دهانه میده بسته میشه، به خاطر از اینکه مانع از شوه که می غذا دوباره پس به بالا برگشت نکنه. خب غده های امی جدار میده یک قسم تیزاب داره که به نام هیدروکلوریک اسید می باشه که با کمک از حرکات موجی میده غذا صورت میگیره و همچنان امی هیدروکلوریک اسید با می غذا مخلوط میشه و می غذا رو صورت مایه در میاره که میده از 2 الی 4 لیتر مواد هضمی را در خود جای میده که بعد از او به صورت آیسته آیسته مقدار مناسب از او را هضم میکنه و مقدار دیگرش را به امای کوچک داخل میسازه که در داخل امی میده یک انزایم غیرفعال پیپسینوجین وجود داره که وقتی که با اسید میده یک جای شد به یک نامنزایم دیگر وجود میاره که پیپسین میباشه. کمی پیپسین مواد پروتئینی را به مولکولای کوچکتر تجزیه میکنه که داخل امی میده یک انزایم دیگر به نام رینین است که امیرینین باعث از این میشه که شیر به ماست تبدیل شود. خب این بود هضم در میده. حالا هضم در امای کوچک چیست؟ خب شاگردان عزیز، در امای کوچک به کمک انزایم های دیگه ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل میگرده. خب هضم در دهان خود ما خواندیم، هضم در میده هم خواندیم. در امای کوچک هضم به طور کلی صورت میگیره. تمام این ذرات بزرگ به مولکول های کوچک تقسیم میکنه که این عملیه چند ساعت طول میکشه که در این عملیه تنها انزایم های هضم کننده غذا از غدای دیوار امی اما افراز نمیشه، بلکه در این ترشحات جگر و انزایم های پانکراس هم میباشه که غذا را هضم میسازه. که امی جگر یک قسم مایع سبز رنگ به نام صفرا میسازه که امی مایع سبز رنگ از آب، آیون و همچنان اسیدهای شحمی و نمک‌های صفراوی ساخته شده که امی مایع صفراوی باعث از این میشه که روغنیت داخل حل کنه و زمینه را برای تجزیه شحم توسط امی انزایم لاپیز آماده سازه. خب سطح داخلی امی دیوار امای کوچک دارای چین خوردگی‌های زیاد میباشه که امی سطح جذب امار زیاد میسازه و قابلیت جذب غذای هضم شده را افزایش میده. خب بعد از اینکه غذا در اینجا هضم شد، بعد از او به امای بزرگ انتقال میشه که ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. خب عالمیه ایم امای بزرگ و وظایف آن را میشناسیم که امای بزرگ و وظایف از او چیست؟ خب قسمی که قبلا گفتم ممکن است بعضی از مواد غذایی هضم نشه. امی مواد غذایی هضم نشده از امای کوچک وارد امای بزرگ میشه که امای بزرگ در حدود 1.5 متر طول و همچنان حدود 7.5 سانتی متر قطر داره که از قسمت آخر روده های کوچک شروع میشه تا مقعد ادامه داره که مواد کمی وارد امای بزرگ میشه و آب و همچنان غذاهای هضم نشده میباشه که غذاهای هضم شده چربی ها میباشه، پروتئین ها میباشه و سلولوز های نباتی میباشه که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. عملی هضم تا امای کوچک میباشه، در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره. مگر در امای بزرگ یک قسم باکتریا وجود داره که ماده صنف 7 خواندیم که باکتریای اشریشیا کولی میباشه که امی باکتریا باعث از این میشه که هضم صورت بگیره و این باکتریا ویتامین های مهم بدن را میسازه. که امای بزرگ ویتامین هایی که تولید میشه او عبارت میباشه از آیون های سدیم، پتاسیم و 90% آب. اینمی 90% آب و آیون های سدیم و پتاسیم داخل خود جذب میکنه و متباقی مواد اضافی بدن مواد غذایی را از بدن از 12 الی 24 ساعت از بدن دفع میکنه. خب با امای بزرگ هوا و ضعیف از او هم آشنا شدیم. حالا میایم با امراض سیستم هاضمه آشنا میشیم که کدام امراض است که سیستم هاضمه را مختل میسازه یا باعث از این میشه که سیستم هاضمه درست کارهای خود را انجام نده. در قدم اول اسهال میباشه که هر وقت آب با خوبی در امای بزرگ جذب نشه و به صورت متواتر دفع شوه اسهال گفته میشه که در اثر از این با وجود میاد که غذا ناپاک باشه و همچنان آب را ما بنوشیم که او ناپاک باشه و با باکتریا و ویروس ها و همچنان میکروب های دیگر آلوده باشه و همچنان در مقابل بعضی از دواها اگر حساسیت کسی داشته باشه هم سهالات با وجود میاد که قبل از اینکه مریض به دکتر برسانیم باید از محلول وارز هم جوشانده استفاده کنیم. خب برعکس از این قبضیت می باشه که هر وقت مقدار زیاد آب توسط امی امای بزرگ جذب شوه مواد غذایی سخت میشه و دفع از مشکل میشه که به این مرض هم به می سخت شدن مواد غذایی قبضیت گفته میشه که قبضیت باعث از این میشه که مریض دچار کمشتهای شبه، سردردی و همچنان استفراغ شدید پیدا کنه و کدام عوامل می باشه که می قبضیت با وجود میایه که ناراحتی عصبی می باشه و همچنان فشارهای روانی و پرازیت های روده که داخل روده می باشه عامل از مریضی می باشه که بخاطر جلوگیری از مریضی می تونین که سبزی بخورین، میوه های تازه و همچنان نان که سبوس داشته باشه بخورین تا همی از قبضیت جلوگیری شه. خب یک امراض دیگه سیستم هاضمه عفونت یا هم میکروبی شدن اپندکس می باشه شاگردان عزیز، که اول باید راجع به اپندکس صحبت کنیم که اپندکس یک تیوب کوچک است که به امای بزرگ در قسمت اول امای بزرگ متصل می باشه که تحت شکم به طرف راست وجود می داشته باشه، که بعضی اوقات امی اپندکس از مایع پر میشه و باکتری ها در داخل از او تکثر میکنه که باعث از این میشه که امی اپندکس یک درد شدید پیدا کنه، عفونت پیدا کنه، که این مریض وقتی که مریض به این مریضی مبتلا باشه به نام اپندیسیس یاد میشه، که معمولا علاج از قطع کردن اپندکس می باشه، که علائم مریضی از بیشتری درد شدید در ناحیه ناف می باشه و همچنان استفراغ می باشه و تب خفیف می باشه، که بخاطر از اینکه ما معلوم کنیم یک کس اپندکس شده یا خیر باید براش بگویم که پای راست خدا جمع و قاطع کنه. هر وقت که در جمع کردن و قاطع کردن همی احساس درد کرد بفهمیم که مریض اپندکس شده. خب به خاطر از اینکه ما با سیستم بمراز سیستم هضم مبتلا نشیم چه کارهایی را باید کنیم؟ حال میایم با حفظ صحیح سیستم هضم آشنا میشیم که به خاطر جلوگیری از امراض سیستم هضم باید کارهایی را کنیم که حال ما برتان میگم. قبل از همه اول باید حفظ صحیح شخصی و محیطی خود را رعایت کنیم. دوستای خود با باب پاک باشیم، بعد از اینکه رفع حاجت کردیم و قبل از خوردن غذا هم باید دوستای خود را با آب پاک و همچنان صابون بشوییم. عملی دیگه باید آب پاک و غذای پاک را در ظرفای پاک صرف کنیم و همچنان از خوردن غذای داغ و سرخ شده خودداری کنیم و پرخوری زیاد نکنیم. و همچنان راه دیگری می باشه که میوه ها و سبزی ها را با محلول کلور یا هم نمک بشوییم و بعد از او غذا را نوش جان کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزیتان. خب امروز میایم یک مرور کوتاه راجع می داشته باشیم که در امروز در درس امروزی ما چی را خواندیم. خب ما امروز راجع به امای کوچک و عملی هضم صحبت کردیم، که گفتیم امای کوچک کاستک یک تیوب در هم پیچیده است. بعد راجع به عملی هضم صحبت کردیم که هضم در دهان، در میده و همچنان در امای کوچک صورت می گرفت، که هضم در دهان قسم صورت می گرفت که غذا با واسطه دندان ها کوچک و پارچه پارچه می شدند، در میده هم با التهاب هیدروکلوریک اسید یک جای می شد و امی مواد غذایی به صورت مایع در می آورد. بعد از او هضم در امای کوچک با تار کلی صورت می گرفت، که با کمک انزیم ها ذرات بزرگ مواد غذایی به مولکول های کوچک تبدیل می شد و نه تنها امی انزیم های امای کوچک بود، بلکه ترشحات جگر و پانکراس هم باعث از این می شد که هضم با تار کلی صورت بگیره. که بعد از او امای بزرگ را خواندیم، که وقتی که بعضی از غذاها هضم نمیشه به امای بزرگ فرستاده میشه که وارد امای بزرگ میشه، که در امای بزرگ هضم صورت نمیگیره، بلکه اما متبقی بلکه پروتین های و همچنان شحم ها را و پتاسیم ها را جذب میکنه و متبقی مواد اضافی را بعد از 24 الی 48 ساعت از بدن دفع میکنه. راجع به امراض سیستم هضم هم صحبت کردیم، که اسهال قبضیت بود و همچنان عفونت و میکروبی شدن اپندکس بود، که به خاطر جلوگیری از این ما باید میوه ها را با محلول کلور یا آب پاک بشوییم و رعایت حفظ صحت شخصی و محیطی خود را مراعات کنیم، جلوگیری از غذای سرخ شده و همچنان جلوگیری از پرخوری کنیم، که تمام باید سازی میشه تا حفظ صحی ما، حفظ صحی سیستم حافظه ما پاک باشه. و شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی موضوع درسی ما متدهای علمی بود که ما گفتیم که در ذهن انسان همیشه سوالات راجع به طبیعت و محیط ماحول ما پیدا میشه که باید این سوالات بر اساس علمی و همچنان تحقیق و روش‌های علمی باید جواب داده شود که متدهای علمی مراحل داشته که امی مراحلش مانند پته‌های زینه بود که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده بود که مرحله اولش عبارت بود از طرح سوالات که مثلا ما در مورد یک موضوع کنجکاو میشیم، سوالاتی به ما پیش میاد که ما باید این سوالات مثلا از چرا و چطور آغاز میشه که این یک شروع به خاطر تحقیق میباشه، یا به عبارت دیگر مرحله نخست به خاطر انجام دادن فعالیت علمی امی طرح سوالات میباشه که بعد از طرح سوالات مشاهده میباشه که جمع‌آوری اطلاع درباره یک موضوع که ما درباره سوال داریم با استفاده از حواس مختلف مثلا لمس کردن، بوی کردن یا دیدن یک چیز تحت میکروسکوپ را مشاهده میگفتند که بعد از مشاهده راجع به ساختن فرضیه صحبت کردیم که مرحله بعدی بود که فرضیه عبارت از حس و گمان است که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و همچنان مشاهده درباره علم علت پدیده شده باشه که فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشه، یعنی انتظار نمی‌داشته باشیم که در اول این فرضیه ما درست باشه و مورد قبول دیگران گرفته شود. بعد از ساختن فرضیه راجع به تحلیل فرضیه صحبت کردیم که بخاطر از اینکه ما معلوم کنیم که امی فرضیه ما درست است یا نادرست است باید ما آزمایش و همچنان تحلیلات باید را برا بندازیم که مثلا مثال خوبش ما دوباره راجع به آبهای ساده و همچنان آبهای جاری این دادم که ممکن است کدامشان کثیف‌تر باشه که بخاطر از اینکه ما این فرضیه خود را آزمایش کنیم باید امی را ما قطرات آب شد تحت میکروسکوپ ما مشاهده کنیم و نتایج مشاهدات خود را یادداشت کنیم که بعد از اون نتایج تحلیل فرضیه خود ارائه میکنیم که در این مرحله ما باید امون نتایجی که از می آزمایش ما پیدا کردیم یا حاصل امین آزمایش ها می باشه تمام این نتایجشان را ما ثبت کنیم و همچنان اگر تغییر و تفسیر ضرورت داشت همون را تغییر و تفسیر کنیم و نتیجه خود را نوشت کنیم که بعد از این مرحله میایم راجع به رابطه‌ی راپور صحبت میکنیم که آخرین مرحله اینمی متدهای علمی بود که راپور نویسی از جمله کارهای مهمی از این قسمت انجام به خاطر می فعالیت‌های و تحقیقات علمی است که وقتی که ما نتایج افکار خود یا هم محاسبات و مشاهدات خود جمع‌آوری میکنیم تمام از این ما باید بنویسیم که راپور باید کوتاه باشه و همچنان اگر روی جدول همچنان گراف باشه یا آسان‌تر فهمیده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما متابولیسم و مرکبات غیر عضوی باشه که شروع فصل 2 میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 13 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب متابولیسم و مرکبات غیر عضوی. خب شاگردان عزیز، حجرات موجودات زنده مختلف از لحاظ شکل و همچنان ساختمان از دیگر همدیگر فرق دارن، مگر یا از لحاظ ترکیب کیمیایی تا حد زیادی با همدیگر شباهت دارن که حجرات دارای مرکبات غیر عضوی و مرکبات عضوی میباشه که آب و منرال ها مرکبات غیر عضوی حجره ما را تشکیل میده که قندها و همچنان پروتین ها شحمیات و تیزاب های هستوی و همچنان انزیم ها تمامشان مرکبات عضوی حجرات را تشکیل میده که مقدار هر یک از این مواد که قبلا ذکر کردم نظر به نوعیت حجره فرق میکنه که در این فصل ما میاییم با عملی متابولیسم آشنا میشیم و انشالله راجع به این هم صحبت میکنیم که مشخصات مواد غیر عضوی چی میباشه و همچنان اهمیت موجودیت آب و منرال‌ها را در حجره ما میدانیم. خب شاگردان عزیز، میاییم متابولیسم چیست؟ متابولیسم کلمه یونانی است که معنای تبادله و همچنان تغییر میده که همه تغییرات و تبادلات کیمیایی که در حجره صورت میگیره یا و همچنان باعث نمو و ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه. تمام از این عملیه ها متابولیسم گفته میشه. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، متابولیسم عبارت از یک سلسله تعاملات منظم کیمیایی و همچنان تولید انرژی گفته میشه که باعث بقای موجودات زنده میشه که متابولیسم داره دو جمله مشخص میباشه که یکی هم آنابولیسم و دیگری هم کاتابولیسم است که آنابولیسم تعاملات تعمیری هم ترکیبی را میگه و کاتابولیسم تعاملات تخریبی یا تجزیه را میگه. خب میایم با هر کدام از این به طور مختصر آشنا میشیم. خب در قدم اول آنابولیزم چیست شاگردان عزیز؟ آنابولیزم تمام امی تغییرات کیمیایی که باعث ترکیب مثلا تغییر و تبدیل مواد ساده به مغلق میشه، تمام ازید باعث ترکیبات مواد عضوی میگرده که به نام آنابولیزم یاد میشه. یعنی آنابولیزم تمام مواد ساده را به مواد مغلق تغییر میده که در هر عضو توسط امی عملی آنابولیزم از ترکیب مواد ساده مواد مغلق مثلا پروتئین ها، کربوهیدرات ها، شحم ها و همچنان نوکلیک اسید ها ساخته میشه که خاطر ساختن اعضای حجره دیگر و همچنان از مواد دیگر از او کار گرفته میشه که ترکیب مواد را که در حجره صورت میگیره ترکیب بیولوژیکی هم بیوسنتز میگویم. خب شاگردان عزیز، با آنابولیزم آشنا شدیم، حال میایم با کاتابولیزم آشنا میشیم که کاتابولیزم چیست. تمام تغییرات کیمیایی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشه به نام کاتابولیزم یاد میشه. خب شاگردان عزیز، آنابولیزم تمام مواد ساده را به مواد مغلق عضوی تغییر میداد، بله کاتابولیزم که تمام مواد مغلق عضوی را به مواد ساده تر تجزیه میکنه که در نتیجه تغییرات موادی که دارای مولکول های بزرگ میباشه به موادی که دارای مولکول های کوچک میباشه تبدیل میشه که مثلا پروتئین ها به امینو اسید ها و نشایسته به گلوکوز و شحم به تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول تجزیه میشه که این مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتی که مولکول های کوچک تر داشته باشن تجزیه میشه که در نهایت مواد ساده تر مثلا آب و هم کربن دی اکساید وجود میاد که در میاسنای تغییرات اکثرا انرژی آزاد میشه که در فعالیت های حیاتی مثلا حرکت کردن، ترشح ترکیب مواد بیوسنتز و غیر از این استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، تمام تعاملات بیوسنتز که در موجودیت انرژی به خاطر تغذیه، نمو و انکشاف صورت میگیره، ایرا اسمیلیشن میگه که مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل میشه از مواد داخل حجره خیلی فرق میداشته باشه، ولی توسط همین عملی اسمیلیشن به مواد حجروی تبدیل میشه که تمام تعاملات تجزیه حجره را دیسمیلیشن مینامه که در اثر از عملی مواد حجروی تغییر میکنه، یعنی تجزیه میشه که تعاملاتی که تجزیه صورت میگیره انرژی به دست میاد که خاطر انجام فعالیت های حجروی عظیمی انرژی کار گرفته میشه که عملیه های اسمیلیشن و دیسمیلیشن که با مواد داخل حجره ارتباط داره عبارت از تبادله مواد و همچنان انرژی میباشه که این پروسه شرط اساسیش نگه داشتن حجره میباشه و همچنان نمو و انجام دیگر فعالیت های حجره را میداشته باشه که باید ما شاگردان عزیز بدانیم که در حیوانات و همچنان در نباتات جوان و فعال متابولیزم سره میباشه و وقتی که سرعت و میزان آنابولیزم و کاتابولیزم یکسان باشه حیوانات و نباتات نمو کرده نمیتونن و نه از وزنشان کاسته میشه، یعنی نه رشد میکنن و نه هم پسمان میشن، نه وزنشان زیاد میشه نه هم از وزنشان کاسته میشه. اما وقتی که می میزان آنابولیزم نسبت به کاتابولیزم زیادتر باشه و نمو میکنه و مواد مغلق کیمیایی را در خود ذخیره میکنه، وقتی که می میزان کاتابولیزم نسبت به آنابولیزم زیادتر باشه موجود زنده مواد ذخیره شده را به مصرف میرسونه و از وزن از کاسته میشه که در آخر میمیره که و پس به این نتیجه ما میرسیم شاگردان عزیز که در صورتی که حیوان یا نبات زنده باشه عملی متابولیزم یعنی آنابولیزم و کاتابولیزم جریان می داشته باشه و باید موازنه از یا حفظ شود. خب میاییم بعد از او راجع به مرکبات غیر عضوی در متابولیزم صحبت هایی می داشته باشیم که مرکبات غیر عضوی در متابولیزم چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، مرکبات غیر عضوی که در متابولیزم ضرورت می باشه و عبارت می باشه از آب، که آب اولین مرکب غیر عضوی است که در متابولیزم خیلی ضرورت می باشه، که فراوانترین ماده در جهان اینمی آب می باشه که در طبیعت به مقدار زیاد موجود می باشه که در حدود 65 الی 95% وزن بدن همی آب تشکیل می ده، که آب در حجره به دو شکل می باشه، یکی آب آزاد و دیگری هم آب بسته، که در قدم اول آب آزاد در حجره که در فعل و همچنان انفعالات کیمیایی یعنی در متابولیزم حصه میگیره تا که یک مقدار ازی در ترکیبات مواد داخل حجره مصرف میشه و ضرورت به آب را که در تعاملات کیمیایی است دفع میسازه، که بر علاوه مواد اضافی حجره را که حاصل تعاملات تخریبی حجره میباشه یا را رقیق میسازه و به خاطر اطراح یا آماده میسازه، که آب بسته حجره باز مقدار آبی است که شامل ترکیبات کیمیایی اجزای حجره میباشه، یعنی یا وقت ضایع میشه که آب آزاد در دسترس حجره قرار نداشته باشد یا هم حجره تخریب بشه و در حالتی که انقسام حجروی مثلا نیازمندی حجره با آب باشه و خاطر امی از آب بسته استفاده میشه. شاگردان عزیز، در حجراتی که موجودات آبزایشان بیشتر از حجرات موجودات خشک باشه یا مقدار آبشان فرق میشه که تغییر میکنه، یعنی تفاوتشان زیاد میشه که تمام محیط اطراف هم حجرات بدن را مایع فرا گرفته که بیشتر از زور آب تشکیل میده که با وجود از اینکه ما در خشکی زندگی میکنیم ولی حجرات ما که هست حجرات زنده بدن ما در محیط مایع قرار داره که ما میتونیم بگوییم که هم حجرات که در محیط مایع که دارای آب میباشه زندگی میکنه که حجره وقتی میتونه مواد را از محیط بگیره و یا به محیط دفن کنه که مواد که قبلا ذکر کردم یا مواد متذکره که در آب حل شده باشه یا تمامشون در حجرات باشه که تمام تعاملات کیمیایی که در بدن رخ میده در محیط مایع صورت میگیره. یعنی یکی از خصوصیات آب جلوگیری از تغییرات ناگهانی یا همچنان شدت حرارت در بدن موجودات زنده میباشه، چون که درجه حرارت یکی از عامل مؤثر به خاطر انجام تعاملات کیمیایی میباشه. باید در جریان انجام تعاملات کیمیایی باید یا ثابت بمانه که هر گونه تغییر ناگهانی و همچنان شدید درجه حرارت سبب از این میشه که امی پروسه تعامل کیمیایی مختل شه و باعث مرگ ناگهانی یا هم موجود زنده شوه که به خاطر از اینکه افزایش یا هم کاهش ناگهانی درجه حرارت محیط